ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دفتر ریاست جمهوری افغانستان از استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور خبر داد. وزیر دفاع آمریکا در دیداری غیرمنتظره وارد افغانستان شد. و نخستین اجلاس بین المللی گرد و غبار در تهران برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور را پذیرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد استعفای ژنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و ژنرال قدمشاه شهیم رئیس ستاد ارتش این کشور مورد پذیرش محمد اشرف غنی واقع شده است. استعفای این دو مقام ارشد ارتش در پی حمله خونبار روز جمعه مهاجمان انتحاری طالبان به سپاه 209 شاهین در پایگاه اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور صورت می‌گیرد که بیش از 100 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. نزدیک به دو ماه پیش نیز حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی به بیمارستانی نظامی در کابل حدود 50 کشته بر جای گذاشت. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه امروز وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر آقای ماتیس ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش افغانستان مورد پذیرش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور واقع شد. استعفای این دو مقام ارشد ارتش در پی حمله خونبار روز جمعه اتفاق افتاد. این نخستین سفر آقای ماتیس در مقام وزیر دفاع آمریکا به افغانستان محسوب می‌شود و قرار است طی آن دیدارهایی با چند مقام رسمی از جمله رئیس جمهوری افغانستان داشته باشد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری نخستین اجلاس بین المللی گرد و غبار در تیر ماه در تهران خبر داد. به گزارش ایلنا، معصوم ابتکار با اشاره به اینکه کانون‌های گرد و غبار در عربستان، افغانستان و شمال شرق قرقم مستقیما ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند، افزود از حدود دو سال پیش قطعنامه‌های متعددی درباره گرد و غبار صادر شده و در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. خانم ابتکار همچنین از مذاکرات ایران و عراق در هفته گذشته برای اجرایی شدن اولین گام در مقابله با ریزگردها خبر داد. وقوع پدیده گرد و غبار در تعدادی از استانهای غربی و شرق ایران طی سالهای گذشته بارها باعث تعطیلی مدارس و ادارات، لغو پروازها و بستری شدن تعدادی از شهروندان در مراکز درمانی شده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش 10% حقوق کلیه بازنشستگان و موظفین سالهای قبل با هر میزان حقوق دریافتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود اسلامیان امروز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد میانگین حقوق بازنشستگان این صندوق که زیر 1,150,000 تومان دریافت می کردند، از محل افزایش سالانه و همسانسازی به طور میانگین 20% در سال جاری افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تورم طی 8 سال گذشته بالا بوده ولی افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم نبوده است. جدول پخش برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای 12 دوره ریاست جمهوری از شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون بر اساس قرعه‌کشی مشخص شد. بر این اساس نخستین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری ساعت 16 جمعه 8 اردیبهشت همزمان از شبکه اول سیما و شبکه خبر پخش خواهد شد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. اما در رابطه با انتخابات پیش رو در ایران، فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا با من است. فرنوش، شروع کنیم با همین شروع فعالیت‌های انتخاباتی که شروع کردن در واقع کاندیداها و به نظر میرسه که هم فعالیتشون زیاد شده و هم حملات و انتقاداتشون علیه یکدیگه. در این باره یه خورده جزئیات بیشتری بگو.
درسته، دقیقاً همونطور که گفتی، هر چقدر که پیش میریم بیشتر فضای سیاسی ایران انتخاباتی تر میشه. طرفین دارن در سخنرانی‌هایی که میکنن از همدیگه انتقادهای تندتری میکنن و سعی میکنن که به هر حال موضع خودشون رو پیش ببرن. امروز آقایان قالیباف و رئیسی و میرسلیم هر سه صحبت‌هایی داشتن که محوریت اونها مسائل اقتصادی بوده، به دلیل اینکه هر سه اونها روی ایراداتی که به دولت آقای روحانی وارد میشه در زمینه اقتصاد انگشت میذارن و به تندی اون رو زیر سوال بردن، طرحشون رو مطرح کردن. متفق القول هستن که قصدشون بر اینه که این دولت تکرار نشه، چون به گفته آقای قالیباف به معنای در خطر بودن آرمان‌های انقلاب و مسائل اقتصادی کشوره. آقای قالیباف گفته که میخواد 5 میلیون شغل جدید ایجاد کنه و امروز گفته که قصد داره برنامهش اینه که ماهانه 250 هزار تومان به ثبت نام کنندگان در سامانه کار واریز بکنه. این صحبت‌های آقای قالیباف با واکنش آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی که خود ایشون هم کاندیدا هست روبرو شده و گفته که بدون اشاره به نام آقای قالیباف گفته که ایشون یا شغل ایجاد نکرده یا نمیدونه عدد و رقم چیه، چون که ظرفیت اقتصادی کشور کاملا مشخص هستش و اگر چنین امکانی وجود داشت دولت آقای روحانی خودش این کار رو میکرد. امروز همینطور به جز کاندیداها در واقع برخی از ائمه جمعه هم وارد این داستان انتخابات شدن، از جمله اینکه امام جمعه تهران امروز گفته که خوبه که به کسی رأی بدین که امام رضا پسند باشه، بدون اشاره به شخص خاصی که خب میدونین که آقای رئیسی کلیت آستان قدس رجوی هستن. آقای مصباح هم به صحبت کردن و مصباح یزدی و تلویحاً پذیرفتن اشتباهشون رو در مورد حمایتی که از آقای احمدی نژاد در سال 84 داشتن و گفتن که به هر حال نمیشه از اصلاً 100% نتیجه دلخواه رو داشت، ولی باز هم گفته که بیاین به مقتضای عقل عمل کنید، رو شما سعی کنید اصلاح رو انتخاب کنید.
امام رضا پسند بودن خیلی جالب بود، چون اینکه کی چی رو تعیین میکنه بحث جالبیه. اما فرنوش، به غیر از این مسئله فضای مجازی و همین شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام چند روز اخیر خیلی بالا گرفته، یکی اینکه وزارت کشور گفته که ما میخواییم که اونهایی رو که تخلف کردن در فضای مجازی منعکس کنیم به قوه قضاییه، از طرف دیگه هم تلگرام بخش صوتیش رو حذف کردن و ربط دادن به انتخابات. در این مورد چه صحبت‌های امروزی هستش؟
درسته، کلاً در آستانه انتخابات بحث محدود کردن و مسدود کردن و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. چند سالی هستش که دولت آقای روحانی مقاومت کرده. امروز هم آقای واعظی آمدن گفتن که فشارهای زیادی روشون هست برای اینکه در این زمینه عقب نشینی کنن، اما دولت کماکان مقاومت میکنه. یه بحثی که در انتخابات این دوره مطرح شده و جدید هست به نوعی، بحث خرید و فروش کانال‌ها و سایت‌های خبری یا حالا اجتماعی هستش. اولین بار آقای زرقامی مطرحش کرد و گفت که جناح رقیب میخواد سایت های رو بفروشه، فعالیت انتخاباتی کنه. امروز آقای واعظی ایشون هم اومدن جریان مقابل رو در واقع به این کار متهم کردن و گفتن کسایی که تا دیروز برای خرید کانال و شبکه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کردن، امروز دنبال بستن این شبکه‌ها هستن. به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردین، میدونید که مدتیه که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی، چند روزنامه‌نگار و یک پژوهشگر به همین دلیل در بازداشت هستن. البته بعضیشون آزاد شدن، ولی خب آقای واعظی خواسته که اطمینان خاطر بده که کماکان تلاش میکنن که فضای شبکه‌های رسانه‌ای محدود نشه.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود همراه با آخرین اخبار مربوط به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و شوراها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه ادعاهای گروهی سازمان مجاهدین خلق مبنی بر انجام فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی در تأسیسات پارچین را مضحک و تکرار سناریوی شکست خورده ارزیابی کرد. روز جمعه یک عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق در نشستی مطبوعاتی در واشنگتن گفته بود که جمهوری اسلامی ایران به رغم توافق برجام به طور پنهانی برنامه تسلیحات اتمی‌اش را پیش می‌برد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه به نقل از تارنمای رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از واکنش عباس عراقچی معاون وزارت خارجه به ادعای سازمان مجاهدین خلق خبر داد. آقای عراقچی ادعای سازمان مجاهدین مبنی بر وجود تأسیسات پنهانی فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را خوشرخصی در مقابل هیئت حاکمه جدید آمریکا خوانده که به گفته او با هدف فراهم کردن خوراک برای افراط‌گرایان آن کشور انجام شده است. معاون وزیر خارجه ایران به دولت آمریکا توصیه کرد که در دام آدرس‌های غلط و پرونده‌سازی‌های گمراه کننده گروه‌های به گفته او تروریستی و حامیان منطقه‌ای آنها برای ترویج ایران هراسی نیفتند. علیرضا جعفرزاده عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن مدعی شده بود که جمهوری اسلامی به رغم توافق برجام به طور پنهانی برنامه تسلیحات اتمی خود را پیش می‌برد. به گفته آقای جعفرزاده ایران در محوطه جدیدی در مجتمع نظامی پارچین و تحت پوشش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی موسوم به سپند فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را ادامه می‌دهد. علیرضا جعفرزاده درباره این تأسیسات روز جمعه به رادیو فردا گفت:
مرکز تحقیقات و توسعه فناوری انفجار و ضربه که با مخفف متفاز مشهور هست که کارش تحقیقات حول ساختن چاشنی‌های اتمی هستش و یک مرکز دیگه که کارش ساختن سوخت اصلی بمب اتم هست معروف به گروه فخار مقدم، نشون دادیم که یک مرکز مخفی جدید که تا به حال افشا نشده در داخل مجموعه بزرگ نظامی پارچین رژیم مخفی کرده در داخل یکی از طرح‌های شیمیایی خودش. اینها رو به آژانس اطلاع دادیم چند روز پیش و همینطور در اختیار دولت آمریکا گذاشتیم. ما 100% به درستی اطلاعاتی که به دست آوردیم مطمئن هستیم. در واقع این شروع کاره، کما اینکه وقتی که ما نتنز رو در ماه اوت 2002 افشا کردیم تا 6 ماه بعدش یعنی فوریه 2003 آژانس نتونسته بود به نتنز بره.
از بهروز بیات تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین پرسیدم آیا با توجه به نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین ادعایی قابل باور است؟ بهروز بیات:
ادعایی که سازمان مجاهدین کرده تا حدود زیادی پادر هواست، یعنی که هیچ چیز مستندی توش نیست. ادعای میکنن، خب خیلی ادعا میشه کرد. موضوع بعدی هم اینه که خب الان آژانس حد اکثر کنترل ممکن رو بر روی تأسیسات ایران داره. فزون بر این، ایران در چارچوب برجام با پذیرفتن پروتکل الحاقی معنیش اینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا می تواند از مراکز نظامی هم بازدید به عمل بیاره در صورت لزوم. از این نقطه نظر به نظر من این ادعایی که میشه از یک سو زیاد قابل پذیرش نیستن چون سندی توش نیست، در ثانی با شرایط موجودی که آژانس در ایران کار میکنه. من فکر میکنم هدف مجاهدین از این اقدامی که میکنن اینه که با دولتی سر کار دارن در امریکا، اقلا امیدوارن که لازم نیست حتما ادعایی که میشه حتما با واقعیت انطباق داشته باشه. از این لحاظ مجاهدین من فکر میکنم سعی میکنم که با تحریک شرایط مشکلی برای دولت جمهوری اسلامی وجود بیاره، شاید بتونن دعوا رو گسترش بدن با امید اینکه ازش سود ببرن.
نماینده سازمان مجاهدین در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تأسیسات نتنز مدعی شد که این سازمان بود که تأسیسات نتنز را که تا آن زمان مخفی بود به اطلاع آژانس رساند و اکنون هم همین طور است. بهروز بیات درباره این ادعای نماینده سازمان مجاهدین میگوید:
به نظر من اولا مقایسه است، مقایسه درستی نیست، چون در آن زمان حضور آژانس در ایران به این گستردگی که الان هست که در بالاترین گستردگی که در کشور بوده وجود نداشت. در ثانی آیا واقعا سازمان مجاهدین کشفش کرده؟ اینجاست به دقت نمیشه، ولی شایعات زیادی وجود داره که آنکه به سازمان مجاهدین اطلاع داده سازمان‌های اطلاعاتی مثل در اسرائیل مخصوصا که مجاهدین رو در واقع پیش فرستادن. نکته مهم اینه که زمان الان رو باز وقتی که نتنز کرد شد نمیشه مقایسه کرد. الان آژانس نقش بسیار بزرگتری در ایران داره.
ادعاهای سازمان مجاهدین در حالی مطرح می شود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 25 آذر ماه سال 94 در نشست ویژه‌ای پس از گزارش مدیرکل آژانس پرونده ابعاد احتمالی نظامی پرونده اتمی ایران موسوم به PMD را بست و پس از آن هم اعلام کرده است که ایران به تعهدات خود در توافق اتمی وین پایبند بوده است. وزیر خارجه آمریکا هم اخیراً در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان از پایبندی ایران به مفاد برجام خبر داد، گرچه اعلام کرد که دولت ایالات متحده در حال ارزیابی منافع توافق هسته‌ای ایران برای امنیت ملی آمریکا است. در میان روز یکشنبه خبرگزاری صدا و سیما از امضای قرارداد بازطراحی راکتور اتمی آب سنگین عراق میان ایران و چین در وین خبر داد. بازطراحی این راکتور از بخش‌های مهم توافق هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 بوده است.